و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرستاده ویژه آمریکا در ادامه سفر منطقه‌ای خود وارد هند شد. طالبان در دره سوات پاکستان آتش بس موقت اعلام کرد. و سقوط یک هواپیمای آموزشی در اصفهان 5 کشته بر جای گذاشت. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد دوشنبه و آغاز روزی آفتابی و زیبا در تهران، من حسین قویمی در شهر پراگ و در این روزهای سرد در اروپا برای شما گرمای مهر آرزو دارم و در یک ساعت آینده با مجله نیمه شب با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز 28 بهمن ماه سال 1387 خورشیدی که برابر است با 16 فوریه 2009 میلادی. در مجله نیمه شب مثل هر شب گزارش‌های متنوع و رنگارنگ همکارانم را خواهید شنید، اما پیش از پرداختن به این گزارش‌ها ابتدا نیما تمدن تازه‌ترین خبرها را با آگاهی می‌رساند.
ریچارد هالبروک نماینده ویژه آمریکا در پایان سفر منطقه‌ایش وارد هند شد. آقای هالبروک به عنوان فرستاده ویژه دولت باراک اوباما پس از ملاقات با رهبران پاکستان و افغانستان در این سفر منطقه‌ای برای ایجاد ثبات تلاش می‌کند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز یکشنبه در پی مذاکراتش با ریچارد هالبروک اعلام کرد کشورش در طرح آمریکا برای بازبینی استراتژی جنگ علیه تروریسم با واشنگتن همکاری می کند.
I received from Ambassador Holbrook the message of President Obama, the verbal message of President Obama.
کابل قرار است برای مشارکت در طرح بازبینی آمریکا هیئتی را به ریاست وزیر خارجه افغانستان به واشنگتن اعزام کند. همزمان با افزایش بنیادگرایی اسلامی در منطقه، 7 سال پس از آغاز عملیات آمریکا در جنگ علیه تروریسم، باراک اوباما دستور داده که استراتژی این کشور بازبینی شود. شبه نظامیان طالبان در منطقه نارام دره سوات در پاکستان آتش بس 10 روزه ای اعلام کردند. مسلم خان سخنگوی طالبان آتش بس موقت را که همزمان با مذاکرات جاری میان شبه نظامیان و مقام‌های دولتی صورت می‌گیرد، نشانه حسن نیت طالبان توصیف کرده است. به گفته این سخنگوی طالبان، رهایی یک مهندس چینی که 5 ماه در دست این گروه گروگان بود نیز به نشانه حسن نیت بوده است. بنا به گزارش‌ها عصر یکشنبه یک فروند هواپیمای آموزشی در هنگام تمرین در یکی از فرودگاه‌های اطراف اصفهان دچار سانحه شد و 5 سرنشین آن شامل یک استاد خلبان و 4 خلبان در حال آموزش کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، حادثه زمانی روی داد که هواپیما در حال نزدیک شدن به فرودگاه بود. هنوز علت این حادثه مشخص نشده است. هیلاری کلینتون در نخستین سفر خارجیش در مقام وزیر خارجه آمریکا رهسپار خاور دور شد. خانم کلینتون قرار است در این سفر منطقه‌ای سیاست‌های دولت باراک اوباما را در ژاپن، اندونزی، کره جنوبی و چین تشریح کند. پیشتر وزیران خارجه آمریکا نخستین سفر خارجی خود را به اروپا و یا خاورمیانه اختصاص می‌دادند. دادگاه تجدید نظر در افغانستان مجازات 20 سال حبس برای 2 مردی که ترجمه قرآن را منتشر کرده بودند تایید کرد. انتشار ترجمه کتاب قرآن در افغانستان بدون چاپ متن عربی آن در سال 2007 باعث بروز تنش‌هایی در این کشور شد. روحانیون مسلمان در افغانستان پیشتر انتشار این ترجمه قرآن را کفرآمیز دانسته و خواهان اعدام ناشران آن شده بودند.
با سپاس از نیما تمدن که ما را در جریان خبرهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله نیمه شب می شنوید. آیا پس از انتخابات اسرائیل بنیامین نتانیاهو به نخست وزیری می رسد؟ او کسی است که خواهان استفاده از گزینه نظامی علیه ایران است. برخورد با شبکه‌های تروریستی در خاورمیانه و مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به نوشته نیویورک تایمز از چالش‌های عمده سیاست خارجی باراک اوباما در آینده است. وزیر خارجه روسیه از کند شدن طرح سامانه دفاع موشکی آمریکا در اروپا استقبال کرد. علت را هم تا چند دقیقه دیگر خواهیم شنید. فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه از ایران خواست حمایت از گروه‌های افراطی در عراق را متوقف کند. در همین زمینه هم گزارشی خواهیم. در ونزوئلا رأی‌گیری برای لغو محدودیت دوره ریاست جمهوری این کشور آغاز شده. آیا هوگو چاوز می‌خواهد رئیس جمهوری مادام العمر شود؟ در همین زمینه هم گزارشی خواهیم داشت. دادستان کل کشور در ایران در نامه‌ای به وزیر اطلاعات تشکیلات بهائیان را ممنوع اعلام کرد. و در بخش دوم هم برنامه صدای دیگر را خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. با ما بمانید. درست در روزی که ایران سالگرد جشن پیروزی انقلاب 57 را برگزار کرده بود، یعنی روز 22 بهمن، شهروندان اسرائیلی به پای صندوق‌های رأی رفتند تا نمایندگان پارلمان این کشور را انتخاب کنند. شمارش آرا بعداً نشان داد که هیچ یک از احزاب آرای لازم برای تشکیل دولت آینده را کسب نکردند. اما با توجه به غالب بودن شماره نمایندگان راستگرا در پارلمان اسرائیل، بسیاری از کارشناسان پیش بینی می‌کنند که احتمالاً بنیامین نتانیاهو، رهبر حزب راستگرای لیکود، نخست وزیر آینده این کشور خواهد بود. در همین زمینه محمد رضا کاظمی گزارشی دارد که می‌شنویم.
اسرائیل باید بمباران کردن ایران را فراموش کند. این عنوان مقاله است از گیدون لوی که در نسخه اینترنتی روزنامه اسرائیلی هارتس منتشر شده است. آقای لوی می نویسد کرسی نخست وزیری اسرائیل احتمالاً در روزهای آینده نصیب فردی می شود که پیشرفت شغلیش تا حدودی بر تاکتیک ایجاد ترس و وحشت از ایران مبتنی است. این فرد کسی نیست جز بنیامین نتانیاهو، رهبر حزب راستگرای لیکود که تحلیلگر هارتس او را مستر ایران نامیده است. گرچه بنابر نتایج انتخابات پارلمانی اسرائیل، حزب کادیما به رهبری ציפי לבני وزیر خارجه اسرائیل یک کرسی بیش از حزب لیکود به دست آورده، اما هیچ کدام از احزاب اسرائیلی نتوانستند اکثریت آرا را از آن خود کنند و به همین دلیل دولت آینده اسرائیل یک دولت ائتلافی با حضور چند حزب خواهد بود. افرایم کام، معاون مؤسسه مطالعات امنیت ملی در تل آویو، با تاکید بر دشوار بودن پیشبینی ترکیب دولت آینده کشورش میگوید
آشکار است حزب کادیما که در 3 سال گذشته در دولت حضور داشته نمیتواند دولت ائتلافی آینده را تشکیل دهد. حزب لیکود میتواند این کار را انجام دهد، اما این دولت یک دولت چند قطبی خواهد بود که کسی با آن موافق نیست. بدین ترتیب بهترین گزینه آن است که دولت وحدت ملی با حضور 2 حزب بزرگ و حضور احتمالی 1 یا 2 حزب دیگر تشکیل شود. چون این دولتی از ثبات برخوردار خواهد بود.
اما در صورت تشکیل یک چنین ائتلافی یک پرسش بزرگ وجود دارد و آن اینکه چه کسی بر کرسی نخست وزیری تکیه خواهد زد. افرایم کام میگوید
حزب لیکود میخواهد بنیامین نتانیاهو رهبر این حزب نخست وزیر باشد، ولی حزب کادیما خواستار آن است که رهبران 2 حزب به نوبت و برای مدتی پست نخست وزیری را بر عهده گیرند. هم اکنون 2 طرف در این باره در حال بحث هستند.
بنیامین نتانیاهو دست کم در کلام به ایران حملات شدیدی کرده است. او کسی است که 2 سال پیش در یک سخنرانی در آمریکا در توصیفی بی سابقه جمهوری اسلامی را با آلمان نازی و محمود احمدی نژاد را با آدولف هیتلر مقایسه کرد.
امروز مثل سال 1938 است و ایران آلمان. ایران میکوشد خود را به سلاح اتمی مجهز کند. تفاوت اصلی در آن است که هیتلر ابتدا به دنیا حمله کرد و بعد کوشید سلاح اتمی بسازد، اما احمدی نژاد وارونه عمل می کند. او ابتدا بمب اتمی می سازد و بعد به دنیا حمله می کند. تمام راه ها را باید برای متوقف کردن ایران در نظر گرفت و به اجرا گذاشت.
ظاهراً همین سخنان و اظهار نظرات مشابه است که گیدون لوی تحلیلگر روزنامه هارتس را بران داشته تا درباره احتمال حمله نظامی به ایران در صورت بر سر کار آمدن بنیامین نتانیاهو هشدار دهد. اما از سوی دیگر کارشناسان وجود دارند که در حال حاضر احتمال چنین حمله‌ای را ناچیز می‌دانند. افرایم کام، معاون مؤسسه مطالعات امنیت ملی در تل آویو، یکی از این افراد است.
من فکر می‌کنم در شرایط کنونی هیچ حمله نظامی صورت نخواهد گرفت، چرا که به نظر من دولت اوباما باید صبر کند و ببیند تا چه اندازه چنین کاری عملی است. دست کم در چند ماه آینده هیچ کس عملیات نظامی انجام نخواهد داد و تا آن زمان دولت آمریکا به دولت اسرائیل برای چنین کاری چراغ سبز نشان نخواهد داد و در این حالت هر دولتی هم در اسرائیل سر کار باشد برای حمله با مشکل روبرو خواهد بود.
گیدون لوی، تحلیلگر روزنامه هارتز، با اشاره به پیشنهاد باراک اوباما برای مذاکره با ایران میگوید اسرائیل هم باید زبان تهدید را کنار بگذارد و از رئیس جمهوری آمریکا بخواهد که به خاطر امنیت اسرائیل و جهان با ایران گفتگو کند.
گزارش محمد رضا کاظمی را میشنیدیم. و اما در آمریکا روزنامه نیویورک تایمز در آخرین شماره خود طی مقاله‌ای دشواری‌های دولت باراک اوباما در امور سیاست خارجی آمریکا را برشمرده و پیکار با شبکه‌های تروریستی اسلام‌گرایان تندرو در پاکستان و مسئله برخورد با برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی را در صدر این دشواری‌ها قرار داده. چکیده‌ای از این مقاله در گزارش نادر صدیقی از واشنگتن.
نیویورک تایمز مقاله خود را با این عبارت آغاز می‌کند که در داخل آمریکا آقای اوباما همچنان نیرومند و مورد اقبال است، ولی در جهان خارج این پرسش مطرح است که وی تا چه اندازه می‌تواند در استفاده از دیپلماسی و قدرت هوشمند سوار بر احساسات ضد بوش حرکت کند. به عنوان مثال در مورد ایران یکی از دیپلمات‌های عالی رتبه دولت جدید آمریکا می‌گوید تغییر ناگهانی لحن محمود احمدی نژاد در آغاز گفتگوها بر اساس احترام متقابل میتواند امری واقعی و یا آغاز دیگری بر تاکتیک خرید زمان باشد. نیویورک تایمز با اشاره به سفر تابستان گذشته باراک اوباما به اروپا و استقبال گرم اروپاییان از وی میافزاید اوباما خواهان آن است کشورهایی که در افغانستان برنامه‌ریز استراتژیک بودند اکنون باید سهم بیشتری در اعزام نیرو و وسایل و منابع دیگر ادا کنند، چیزی که جورج بوش هرگز مطرح نکرده بود. ولی دشواری فراتر از افزایش تعداد نیروها در افغانستان است. آمریکا اکنون در مورد افغانستان و پاکستان استراتژی خود را تغییر داده و به هر دو کشور به عنوان یک مسئله مشترک نگاه می‌کند. در مورد ایران و فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی نیویورک تایمز با اشاره به سخنان اوباما در جریان مبارزات انتخاباتی و کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه گذشته وی بر اصل گفتگو به جای برخورد تاکید می‌کند و می‌افزاید که تهران و واشنگتن هر دو می‌پذیرند که توافق در آغاز گفتگو سهل و ساده و انجام آن برای دو دولتی که 30 سال از یکدیگر دوری گزیده‌اند سخت و دردناک است و آقای اوباما باید در این زمینه تصمیمات سختی اتخاذ کند. وی در جریان مبارزات انتخاباتی تأکید کرده بود که جهان نمیتواند یک ایران مجهز به سلاح اتمی و یا توانا به ساختن چنین سلاحی را تحمل کند. آیا این بدان معناست که مانند دولت بوش وی خواستار جدی چنین برنامه‌ای از سوی تهران است؟ نیویورک تایمز سپس میافزاید بهترین برآورد این است که ایران در حال حاضر حدود 5000 سنتریفیوژ فعال دارد که میتواند در صورت تبدیل غلظت صنعتی اورانیوم آن سوخت 2 بمب هسته‌ای را تا 1 سال تأمین کند. بنابراین بهترین شرایط برای آقای اوباما امیدواری به توقف برنامه غنی‌سازی و توکل به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که جلوی هر گونه تقلب در این زمینه را بگیرند. در این صورت آیا وی خواستار دسترسی به 10 تا 15 سایت پنهانی خواهد شد که بازرسان آژانس معتقدند جمهوری اسلامی در آنها عملیات غنی‌سازی و یا طرح‌های سلاح‌های هسته‌ای انجام می‌دهد؟ علاوه بر این، بزرگترین تصمیم در مورد عملیات پنهانی بزرگی است که برای تحلیل بردن برنامه غنی‌سازی در نطنز صورت می‌گیرد. آیا این امر نیز موضع وی را تقویت می‌کند و یا دیپلماسی را بیشتر دچار مشکل می‌سازد؟ نیویورک تایمز از قول جورج پرکوویچ، کارشناس اتمی در مؤسسه مطالعات کارنگی، به این معما و چیستان چنین پاسخ می‌دهد: تنها اسرائیلیان نیستند که از طولانی شدن احتمالی گفتگوها با تهران متشنجند. رهبران کشورهای خلیج فارس نیز از روی دست پاچگی بسیار خرسند خواهند شد که کسی با ریختن بمب تأسیسات اتمی ایران را ویران کند، چیزی که پارسال اسرائیل خواستار انجامش بود ولی پرزیدنت بوش با آن مخالفت ورزید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
15:15 از بامداد دوشنبه گذشته. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه ضمن استقبال از پیشنهاد آمریکا برای بازبینی در سپر دفاع ضد موشکی در اروپای شرقی گفت این مسئله به برنامه هسته‌ای ایران وابسته نیست. آخرین تحولات در روابط آمریکا و روسیه در گزارش همکارم مهرزاد پدرام.
پس از آنکه جو بایدن معاون باراک اوباما در مونیخ از بازبینی روابط واشنگتن مسکو سخن گفت، کاخ سفید در ادامه همین سیاست ویلیام برنز نفر سوم وزارت خارجه آمریکا را به مسکو فرستاد. ویلیام برنز در مسکو گفت اگر روسیه به رفع آنچه که تهدیدهای ایران و کره شمالی خوانده شده به ایالات متحده کمک کند، واشنگتن ممکن است طرح سپر دفاع ضد موشکی خود را مورد بازبینی قرار دهد. اما سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه و در اظهار نظر اعلام کرد که سپر ضد موشکی و برنامه هسته‌ای ایران ربطی به هم ندارند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی این واکنش مسکو را اقدامی در جهت جلوگیری از توسعه نفوذ واشنگتن در منطقه خواند.
تصور من این است که در هر حال روسیه میخواد با تقویت مواضع ایران از توسعه نفوذ آمریکا در منطقه خودداری بکنه، ولی جاه طلبی و میزان افزایش این خواسته ها از دید مسکو متناسب خواهد بود با بضاعت‌های اقتصادی اون کشور. یقیناً ایران به عنوان یک اهرمی در دست روسیه برای محدود کردن نفوذ آمریکا تا زمانی که روابط بین تهران و واشنگتن عادی نشده مورد استفاده قرار می‌گیرد. ایران به هر حال یکی از عوامل مورد نظر روسیه است در معاملات بزرگتری که با آمریکا و بقیه قدرت‌های بزرگ اونها میتونن داشته باشن. کارتی که تا به حال روسیه با مهارت نسبی از اون استفاده کرده و بعیده که از استفاده اون در آینده نزدیک چشم بپوشه.
پیشتر جو بایدن در کنفرانس امنیتی مونیخ بار دیگر به استقرار سپر دفاع موشکی اشاره کرده بود. We will continue to develop missile defense to counter the growing Iranian capability. هرچند هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه تصمیم آمریکا درباره طرح سپر موشکی را بسته به روی کرده ایران دانست.
If we're able to see a change in behavior on the part of the Iranians with respect,
اگر ما در ارتباط با برنامه اتمی جمهوری اسلامی تغییری در رفتار تهران ببینیم، آنگاه موضع کنونی خود در خصوص طرح سپر موشکی را مورد ارزیابی قرار می دهیم. اما من فکر نمی کنم در آینده نزدیک در رفتار تهران تغییری دیده شود.
رضا تقی‌زاده می گوید احتمال هر گونه بهبود روابط میان تهران و واشنگتن برای مسکو قابل پذیرش نیست.
ابراز حراس نمی کنه، احساس خطر هم نمی کنه، ولی مطلوب طبعش هم نیست. در حال این فرمول دوست من، این فرمول دشمن من دوست منه در مورد اونها به صورت عکس صادقه و اونها دلشون نمیخواد اگر همچنان با آمریکا در رقابت هستن ایران رو در کنار آمریکا ببینن. این یقینا به تضعیف مواضع منطقه روسیه کمک میکنه، به همین علت از اون خیلی استقبال نمیکنه.
سرگئی لاوروف اما از طرفی از اشاره های دولت باراک اوباما به گفتگو با ایران استقبال کرد و از اینکه باراک اوباما و گروهش از لزوم نگاهی تازه به این وضعیت حرف میزنند ابراز خوشحالی کرد.
گزارش مهرزاد پدرام را میشنیدیم. و در قطر جنرال دیوید پترایس فرمانده نیروهای آمریکا در خاورمیانه از ایران خواست از حمایت از گروه های افراطی در عراق دست بردارد. مانیا منصور گزارش میدهد.
ژنرال دیوید پترایس روز شنبه گفت ایران باید حمایت از گروه‌های افراطی که به خشونت در عراق دامن می‌زنند را متوقف کند و آمریکا در این زمینه از نزدیک اقدامات تهران را زیر نظر دارد. ژنرال پترایس فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه و آسیای مرکزی که در مجمع آمریکا و جهان اسلام در قطر سخن می‌گفت افزود پس از پیشنهاد باراک اوباما، آمریکا در انتظار نشانه هایی است که حاکی از شمال ایران برای همکاری باشد. پایان نقل قول. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مراسم تحلیف خود گفته بود اگر کشورهایی نظیر ایران مشت گره کرده خود را باز کنند، دست دوستی آمریکا به سوی آنها دراز خواهد شد. آقای اوباما همچنین هفته گذشته گفته بود حالا نوبت ایران است که نشان دهد می‌خواهد متفاوت رفتار کند. ژنرال پتروئس در پاسخ به این پرسش که تهران در این زمینه باید چه گام‌هایی را بردارد گفت ایران باید حمایت‌های تسلیحاتی و آموزشی از عناصر افراطی در منطقه به ویژه در عراق را متوقف کند. پایان نقل قول. آمریکا از زمان سرنگونی صدام حسین ایران را متهم می‌کند که با مسلح کردن و آموزش دادن به گروه‌های افراطی شیعه در عراق باعث تشدید خشونت‌های قومی و فرقه‌ای در این کشور شده است. ایران این اتهام را رد کرده و می‌گوید حضور نیروهای نظامی خارجی در عراق عامل اصلی خشونت در این کشور است. ژنرال پتروئس همچنین گفت این تنها گروه‌های افراطی سنی نیستند که دارند به خشونت‌ها دامن می‌زنند، بلکه تسلسل خشونت از جانب سنی‌ها علیه شیعیان و از جانب شیعیان علیه سنی‌هاست. مجمع آمریکا و جهان اسلام که از روز شنبه در قطر شروع شده است، به مدت 3 روز برگزار می‌شود. این نشست با همکاری دولت قطر و مؤسسه بروکینز در واشنگتن برگزار می‌شود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و اما در ونزوئلا همه پرسی برای لغو محدودیت دوره ریاست جمهوری و پیامدهای آن در گزارشی از نادر صدیقی.
هوگو چاوز رهبر ونزوئلا حدود 15 ماه پیش نیز با برگزاری یک رفراندوم ناموفق کوشید تا محدودیت دوران ریاست جمهوریش را که قریب 5 سال دیگر و به عبارتی در سال 2013 میلادی به پایان می‌رسد از قانون اساسی آن کشور حذف کند. رهبر جنجال برانگیز ونزوئلا اکنون بار دیگر بران شده است تا با دست بردن در قانون اساسی انقلاب سوسیالیستی خود را به دهه آینده قرن 21 نیز تعمیم دهد. در پی شکست 15 ماه پیش، هوگو چاوز پیروزی رقیبانش را این چنین تهنیت گفته بود.
فلیسیتو ا امیس ادورساریوس پور اسا ویکتوریا نوسوتروس نو
پیروزی مخالفانم را به آنان تبریک میگویم. اکنون ما در این عرصه کم آورده ایم، ولی ما برای یک مبارزه طولانی آماده شده ایم. طرفداران هوگو چاوز در نخستین ساعتهای بامداد روز یک شنبه با براه انداختن آتشبازی و انفجارهای پی در پی ترقه ها مردم را از خواب بیدار کردند تا هرچه زودتر به پای صندوقهای رای بروند. در همه پرسی 15 ماه پیش تغییرات چندی به رای گذاشته شده بود، ولی این بار از رای دهندگان خواسته شده است که به پرسش لغو محدودیت دوره ریاست جمهوری پاسخ آری یا نه بدهند. علاوه بر دوره ریاست جمهوری، محدودیت زمانی برای فرمانداران، نمایندگان مجلس، شهرداران و اعضای انجمنهای شهر نیز در همه پرسی روز یک شنبه به رأی گذاشته شده است. بیش از 16 میلیون شهروند ونزوئلا واجد شرایط رأی دادن هستند و انتظار می رود که نتیجه همه پرسی بسیار نزدیک باشد. هوگو چاوز در میان فقیران و بیسوادان ونزوئلا محبوبیت فراوانی دارد، ولی مخالفان اون رئیس جمهوری ونزوئلا را متهم می کنند که سیاستهایش موجب افزایش جنایت، تبهکاری، فساد و رشوه‌خواری و تورم شده است. ناظران خارجی می گویند که این همه پرسی تنها 3 ماه پس از انتخابات ایالتی و شهرداری ها که تیان مخالفان چاوز دست بالا را یافتند و پیش از آن که تأثیر سقوط درآمدهای نفتی بر زندگی مردم ونزوئلا آشکار شود برگزار می شود. درآمدهای کلان نفتی منبع اصلی برای اجرای برنامه‌های اجتماعی چاوز بود که بی محابا در این موارد پول خرج می کرد. مخالفان چاوز که در تبلیغات خود بر خطر دگرگون شدن قدرت دموکراسی تاکید می کنند، چاوز را همچنین متهم کردند که از درآمدهای نفتی برای خریدن رأی موافق مردم سوء استفاده کرده است. اکنون از بوئنس آیرس در آرژانتین تا هاوانا در کوبا، نگاه‌ها به سوی همه پرسی ونزوئلا و آینده قهرمان چپگرای آمریکای لاتین و دشمن سنتی آمریکا دوخته شده است. فیدل کاسترو رهبر پیشین کوبا در مقاله‌ای که در رسانه‌های این کشور انتشار داد اظهار عقیده کرد که سرنوشت مردم قاره آمریکا بیشتر به پیروزی همه پرسی ونزوئلا بستگی دارد، پیروزی که سایر نقاط جهان را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. انقلابیون البته هر یک ایدئولوژی خود را بهترین می‌دانند، ولی لوئیس هررو نماینده پارلمان اروپا به هنگام اخراج از ونزوئلا هوگو چاوز را دیکتاتوری نامید که مانورهای ضد دموکراتیکش به هیچ وجه شفاف نیست.
گزارش نادر صدیقی بود درباره همه‌پرسی ونزوئلا. 25 دقیقه و 5 ثانیه از بامداد دوشنبه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و اما در ایران قربان علی دوری نجف آبادی دادستان کل کشور در نامه‌ای به وزیر اطلاعات با اعلام ممنوعیت رسمی فعالیت بهائیان خواستار برخورد با تشکیلات آنها شد. گزارش الهی روانشاد را میشنویم در همین زمینه.
در نامه ی قربان علی دوری نجف آبادی دادستان کل کشور به وزیر اطلاعات ایران آمده است تشکیلات فرقه زاله بهائیت در تمامی رده ها غیر قانونی و غیر رسمی بوده و وابستگی آنها به اسرائیل و ضدیت آنها با اسلام و نظام اسلامی محرز و خطر آنها برای امنیت ملی مدلل و مستند است. در اردیبهشت ماه سال جاری 7 نفر از رهبران جامعه بهایی از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند که به گفته جامعه بهاییان خارج از ایران از جمله 9 عضو محفل ملی بهاییان ایران هستند که همان شورای روحانی رهبری بهاییان در کشور است. این 7 تن از سوی مقامات ایران به جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام متهم شدند و پرونده آنها قرار است این هفته به دادگاه انقلاب روانه شود. ریاست اتحادیه اروپا در همان زمان به نمایندگی از سوی 27 کشور عضو این نهاد از دستگیری این رهبران بهایی به شدت ابراز نگرانی کرد و از دولت ایران خواست تا آنها را آزاد کند. دیان علایی نماینده جامعه جهانی بهایی در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو در ارتباط با اتهامات وارد شده به این هفتن میگوید:
جامعه جهانی بهایی راجع به این خبر خیلی نگران هست. ما تمام اتهامات رو رد میکنیم. این 7 نفر سعی میکردن جامعه بهایی ایرانی رو اداره کنن و به کارهای دینی ایرانیان بهایی برسن. واقعا ایرانی‌ها خیلی معمولی بودن که میخواستن به کشور خودشون و جامعه خودشون خدمت کنن. خیلی وقته که دولت جمهوری اسلامی میدونه و میدونستن که به جز کارهای اداری جامعه ایرانی بهایی هیچ کار دیگه‌ای نمیکردن.
از سال 1362 و به دنبال دستور دادستان وقت جمهوری اسلامی و رئیس قوه قضاییه هر گونه فعالیت تشکیلات و مؤسسات آیین بهائیت در ایران ممنوع اعلام شد. خانم علایی میگوید که اکثر اعضای 3 هیئت ملی اداره کننده امور بهائیان نیز به قتل رسیدند. به گفته او 300 هزار بهائی در ایران زندگی میکنند که در معرض انواع تهدیدها و فشارهای دولت قرار دارند. قربان علی دوری نجف آبادی دادستان کل کشور که خود در دوران اصلاحات وزیر اطلاعات ایران بود در بخش دیگری از نامه خود به وزیر اطلاعات فعلی بر ممنوعیت فعالیت بهائیان در ایران تاکید کرده و گفته است قرائن به دست آمده حاکی از آن است که تشکیلات مزبور با دشمنان خارجی ملت ایران در ارتباط مستقیم بوده و دارای پیوندهای دیرینه و مستحکمی با رژیم صهیونیستی است. او همچنین گفت داشتن یک عقیده و مرام آزاد ولی اعلان و ابراز آن به منظور تحریف افکار دیگران، جریان سازی و یا تبلیغ و تظاهر به قصد اغواگری و تشویش از دیگران و عناوین مشابه مجاز نخواهد بود. در سالهای اخیر بسیاری از فعالان و اعضای جامعه بهایی در ایران بازداشت شدند و به گفته خانم علایی از داشتن حق وکیل نیز محروم هستند. حکومت ایران این آیین را به رسمیت نمی‌شناسد و بهاییان از حقوق اولیه شهروندی از جمله تحصیل در دانشگاه و کار در مراکز دولتی محرومند. از زمان دستگیری رهبران بهایی در اردیبهشت ماه سال جاری بسیاری از نهادها و سازمانهای حقوق بشری نگرانی‌های خود را از ادامه بازداشت آنها اعلام کردند و تنها کمتر از 10 روز پیش بیش از 40 تن از نویسندگان، دانشگاهیان و شخصیت‌های فرهنگی و هنری ایرانی خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای نسبت به رفتار جمهوری اسلامی ایران نسبت به شهروندان بهایی ابراز تأسف و شرمساری کردند. آنها می‌نویسند که هر ایرانی از هر نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، باورهای سیاسی و یا دیگر عقاید و نیز فارغ از هر گونه زمینه قومیتی، خواستگاه اجتماعی و دیگر ویژگی‌ها سزاوار همه حقوق و آزادی‌های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر است و در پایان آمده است: بیایید دست در دست هم مدارا و عشق را جایگزین کینه و نادانی کنیم.
گزارش الهی روانشاد را می‌شنیدیم درباره نامه دادستان کل کشور قربان علی دوری نجف آبادی به وزیر اطلاعات و اعلام ممنوعیت رسمی فعالیت بهائیان و برخورد با تشکیلات آنان. و با این گزارش بخش نخست این مجله نیمه شب را به پایان می‌بریم. همچنان با ما بمانید، در بخش دوم برنامه ویژه بررسی مسئله زنان را خواهید شنید. تا چند لحظه دیگر با شما خواهیم بود.
این رادیو فرداست.
در آغاز بخش دوم، ابتدا نیما تمدن گزیده ای از خبرها را با آگاهی می رساند.
ریچارد هولبروک نماینده ویژه آمریکا در پایان سفر منطقه‌ای خود وارد هند شد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز یک شنبه در کابل در پی مذاکراتش با ریچارد هولبروک اعلام کرد کشورش در طرح آمریکا برای بازبینی استراتژی جنگ علیه تروریسم با واشنگتن همکاری می کند. شبه نظامیان طالبان در منطقه نارام دره سوات در پاکستان آتش بس 10 روزه ای اعلام کردند. مسلم خان سخنگوی طالبان آتش بس موقت را که همزمان با مذاکرات جاری میان شبه نظامیان و مقام‌های دولتی صورت می‌گیرد، نشانه حسن نیت طالبان توصیف کرده است. سقوط یک هواپیمای آموزشی در اصفهان 5 کشته بر جای گذاشت. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در نخستین سفر خارجیش رهسپار خاور دور شد.
با سپاس از نیما تمدن، اینک نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
فدراسیون فوتبال عربستان در پی استخدام فیلیپ اسکولاری است که هفته گذشته از سوی باشگاه چلسی لندن کنار گذاشته شد. به گزارش خبرگزاری ها، ناصر الجوهری سرمربی تیم فوتبال عربستان در پی کسب نتایج ضعیف این تیم، مخصوصا شکست 1-0 هفته گذشته در برابر کره شمالی در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی، از سمت خود استعفا داد. تیم ملی فوتبال عربستان که یکی از حریفان تیم ایران در گروه دوم مقدماتی آسیا در مسابقات انتخابی جام جهانی است، در حال حاضر با کسب 4 امتیاز بعد از تیم‌های کره جنوبی، کره شمالی و ایران در ردیف 4 جدول رده‌بندی این گروه قرار دارد. بنابراین گزارش‌ها، به غیر از فیلیپ اسکولاری برزیلی، زیکو دیگر مربی سرشناس برزیل هم نامزد سرمربیگری تیم ملی فوتبال عربستان است. عربستان در دیدار بعدی خود در رقابت‌های انتخابی جام جهانی روز 8 فروردین ماه سال آینده در یک نبرد سرنوشت‌ساز در ورزشگاه آزادی تهران تیم ملی فوتبال ایران را پیش رو دارد. از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا، اسامی داوران دیدارهای 4 نماینده ایران در لیگ قهرمانان اعلام شد. به گزارش سایت AFC، کوالنکو والنتین از ازبکستان دیدار روز 20 اسفند پرسپولیس با برنده نماینده هند و امارات را سوت می‌زند. عبدالبشیر ملک از سنگاپور مسابقه سپاهان اصفهان با الشباب امارات را در روز 21 اسفند در اصفهان داوری می‌کند. مینورو توجو از ژاپن قضاوت دیدار سبای قم و الاهلی امارات را بر عهده دارد که روز 27 اسفند در ایران برگزار می شود و روشن ایرماتوف داور سرشناس ازبکستانی هم بازی استقلال تهران با الجزیره امارات را سود خواهد زد. این دیدار روز 28 اسفند در ورزشگاه آزادی تهران انجام خواهد شد. تیم هندبال فولاد مبارکه اصفهان در دومین دیدار خود در رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا نماینده لبنان را شکست داد. سپاهان که در بازی اول خود در مقابل نماینده باشگاه‌های قطر مغلوب شده بود، تیم هندبال الصداقه لبنان را با حساب 36-17 شکست داد. 11 دوره رقابت‌های هندبال جام باشگاه‌های آسیا با شرکت 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی از روز 24 بهمن ماه در شهر جده در عربستان آغاز شد. و سرانجام اینکه تیم ملی فوتبال زنان ایران به دعوت فدراسیون فوتبال الجزایر در اسفند ماه سال جاری برای برگزاری چند دیدار دوستانه به این کشور سفر می‌کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و اینک نوبت می‌رسد به برنامه ویژه رادیو فردا، صدای دیگر از رویا کریمی.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه ای که صدای زنان را منتشر می کند، اما منحصراً ویژه زنان نیست. در 29 برنامه صدای دیگر این بار به بحث ختنه زنان می‌پردازیم، سنتی که همچنان در مناطقی از ایران اجرا می‌شود و گروه‌های مختلفی تلاش دارند تا آن را از میان بردارند، و در پایان نگاهی داریم به جشنواره فیلم فجر و برگزیدگان آن و نیز نمایشگاه عکسی که همزمان با 42 سالمرگ فروغ فرخزاد تصاویری از مراسم تدفین او را به نمایش گذاشت. 6 فوریه روز جهانی مبارزه با ختنه زنان بود. به دلیل همزمانی این روز با 30 سالگرد انقلاب و برنامه صدای دیگر ویژه این سالگرد، با تأخیری نه چندان طولانی به بررسی این خشونت بنیادین علیه زنان می‌پردازیم. 60 سال پس از آغاز مبارزه زنان علیه ختنه یا ناقص‌سازی جنسی زنان، هر سال 3 میلیون زن به زیر تیغ ختنه‌گران می‌روند. بر اساس آخرین آمار منتشر شده، تا کنون حدود 150 میلیون زن در دنیا ختنه شدند و تعداد این زنان هر ساله افزایش می‌یابد. ختنه زنان غالباً در دوران کودکی و در سنین 4 تا 12 سالگی انجام می‌شود. در کشورهای اتیوپی، اریتره و گامبیا 90% از زنان و در سودان 98% از زنان ختنه شدند. در ایران گزارش‌های مربوط به ختنه دختران بیشتر از جنوب و غرب کشور می‌رسند. هرمزگان و بنادر گنگ و جاسک از جمله شهرهای جنوبی ایران هستند که در آنها ختنه دختران یک رسم است. به گفته محققان این رسم در مناطق جنوبی ایران از طریق رفت آمد دریایی به هند و سومالی وارد کشور شده است. در غرب ایران ختنه زنان در آذربایجان، اورامانات، بانه، نوسود، پاوه، پیرانشهر و اطراف ارومیه به چشم می‌خورد. در عمل ختنه زنان در ایران، پیرزنها و ماماهای محلی اقدام به بریدن کلیتوریس، بخش خارجی اندام تناسلی دختر بچه ها می کنند. معمولاً این عمل بدون استفاده از امکانات بهداشتی رخ می دهد و عوارض جسمی از جمله عفونت واژن، رحم، نازایی و دردهای شدید زمان قاعدگی را به وجود می آورد. اما تحقیقات پزشکی نشان داده است که علاوه بر این مشکلات جسمی، عمل ختنه سبب می شود که تمایلات جنسی زن ختنه شده نیز کاهش پیدا کند. زنی ساکن مناطق کردنشین غرب کشور از عمل ختنه خود در 4 سالگی و تجربه اش از این اتفاق میگوید. در ابتدا از او پرسیدم که آیا از آن روز چیزی به خاطر دارد؟
ما 4-5 خواهر بودیم، نفهمیدیم چی شد، ولی مادرم گفت یکی میخواد بیاد خونه بود. بعد همه رو با هم 2-4 ساله اینجوری همه رو با هم نشوندن، بعد اینجوری عمل انجام شد.
یادتون هستش که این کار به چه وسیله انجام شد؟ تیغ بود، چاقو بود، بعد
آره تیغ بود.
و بعدش پانسمان کردن، دستمالی چیزی گذاشتن؟
هیچی، همینجوری.
درد داشت یا نه؟
چرا درد داشت، جور درد نداره، ولی دیگه گفتن بعد از 1 ساعت خوب میشید. تو اتاق بودیم تا 1-2 ساعت دیگه تمام شد.
این ماجرا چه تأثیری توی زندگی بعد از اون داشت؟ توی مدرسه با دخترها در مورد این حادثه صحبت میکردین؟
چرا اونا تا اون موقع من یادم باشه همه ایدوری بوده، یعنی فکر میکردیم باید باش، یعنی دیگه یه چیز طبیعی میدونیست، مثلا چیز غیر طبیعی نبود برامون، که از بعدش خبر نداشتیم چی به سریمون اومده، چی شده، چی چوری شده، ولی دیگه چیز طبیعی میدونیستیم باید دخترها باید، یعنی ایدوری فهمونده بودن بزرگترامون که باید برای دختر ایدوری باش.
بعدش چی به سرتون اومد؟
دیگه حالا یعنی زندگی ها واقعا به هم می‌ریزه. یعنی ما الان خبر نداریم، شاید آمار طلاق ها اکثرشون ایجوریه، یعنی اثر این عوارض ایجوری، زن و شوهر ها از هم زده میشن، زندگی ها از هم میپاشه، بچه ها مثلا بی مادر میشن، بی پدر میشن، ایجوری تو زندگی چرا اثر داره.
اول ازدواج شما رابطتون با همسرتون چطور بود؟
اینقدر تو این شرایط هم مورد ظلم قرار گرفتم، مثلا من اینقدر بچه بودم از زناشویی هیچی نمیفهمیدن، یعنی اصلا نمیدونستن چی باید بشه، هیچی اصلا.
چند سالگی ازدواج کردی؟
من تو 15 سالگی، مثلا شاید بگم بعد از 1 سال دیگه تونستم مثلا چیزی که باید باشم.
بعد فکر میکنید ختمه ای که در مورد شما رخ داده روی زندگی شما، رابطه شخصی شما و همسرتون هم تأثیر گذاشته؟
هم میذاره، زنا تمایل ندارن، یعنی نه که همیشه مثلا مثل مردان نیستن همیشه تمایل داشته باشه، اینم که روانشناسی میگه، ولی زنایی که این عمل خشون انجام شده شاید بگم تو ما 1-2 دفعه بیشتر دوست ندارن، یعنی دیگه اگرم چیزی باشه به اجبار میگن مثلا بذار مردا راضی بشن یا مثلا زندگیمون نگه داریم، اینجوری واقعا سخته، موزله، تا دوچار نشه نمیدونی
شما خودتون هم دختر دارین؟
آره دختر دارم، متاسفانه دخترم ماجرای دخترم بیشتر برام در داره تا خودم. حالا خودم به هر حال، ولی دخترم اینقدر جیغ کشیده بودم اون موقع، اینقدر گریه نمی‌کردم، گفتم ناقص شد، تو رو خدا نکنی این کارو دیگه. مثل چیز برام میمونه وقتی فکرشو میکنم.
دخترتون چند ساله بود که ختم شد؟
دو سال و نیم بود اینجوری تا فهمیدم اینجوری کردم. الانم اینقدر ناراحتم. موقع من 13 سالم بود، دختری بزرگمشون، مال اون دردناکتره برام.
دخترتون هیچ وقت ازتون نپرسید که چرا این کار رو با اون کردین؟
چرا الان دیگه الان ازم گناهی داره؟ چرا؟ ولی دو تای دیگه دارم دیگه جوری نکن.
اون دوتا رو چجوری تونستین مانع بشین از این که این اتفاق براشون بیفته؟
تا اون موقع نمیفهمیدم، ولی بعدن که دونستم دیگه مقابل استادم این کار نشه روشون.
مقابل چه کسی ایستادید؟ مقابل مادر خودتون یا مقابل همسرتون؟
نه مادر، آره مادر همسرم تو خونه بود اون موقع، هم مادر همسرم. یعنی دیگه ما الان تو اون منطقه ای که هستن بگم خانواده های جوون هم شاید این کار رو بکنن، ولی کمتر شده. معتقدن دیگه چیزی نمیدونم، سنته چیه تو وجودشون، پس دیگه میخوان میگن دختر باید جوری بشه دیگه. از عواقبش که شاید خبرم نداشته باشن، ندونن این چیه برای دخترها، مثلا این بدبختی به بار میاره، شاید ندونن.
مادر همسر شما خودشون ختمه شدن؟
آره همه شد. منطقه ما خیلی بیشتر بود.
از زندگی زن و شوهرشون راضی بودن؟ همسرشون نرفته بود ازدواج دیگه ای بکنه؟
اصلا موفق نبودن. تا اونجایی که برام تعریف میکرده اصلا موفق نبودن،
ولی در این حال باز هم اصرار داشتن که این اتفاق برای نوه‌شون هم بیفته.
نمیدونستن، یعنی اصلا آگاهی نبوده، چیزی نبوده براشون توضیح بده که این مریضی مثلا که تو گرفتی از اینه، این بلا سر یکی دیگرم نیار. ندونستن، اصلا فکر نکردن اینجوریه. فکر میکردن مثلا تمام زنها اینجوری هم اینجوری باید بشن دیگه. حتما خودشون واسه خودشون چیزایی داشتن.
به گفته این زن کرد، مادر شوهر او عامل اصلی ختنه دخترش و در حقیقت انتقال این سنت بود. اما پروین ذبیحی فعال حقوق زنان در کردستان اعتقاد دیگری دارد.
این سنت من زنونش نمیدونم، من میگم از طریق زنها داره منتقل میشه، ولی در واقع اصرار مردان. ببین اول بیایم مثلا از جامعه پذیری قضیه حرف بزن. وقتی اون جامعه دختر ختنه شده رو پاک میدونه، خواستگار بیشتر براش میاد، بیشتر مطلوبه، در واقع بیشتر مطلوبه و این خواسته رسو کنترل جنسی در واقع از طرف مردها هست که به شیوه های مختلف اعمال میشه. خب یه نوع اسم ختنه هست. همه جا رد پاهای مردها رو شما میبینید، مثلا تو افریقا، تو هر جای دیگه، حتی تو افسانه و خرافاتشون. زنی که ختنه نشده وقتی شوهرش تو آفریقا میمیره حق نداره آب بیرون بیاره به اونایی که اومدن تشییع جنازه بده، کثیفه، دست پلیدش نباید کاسه آب بخوره. این در واقع یه خاص مردانه، ولی از طریق زنای ما میشه به نظر من. بله خیلی وقتا مردا اصلا خبر ندارن چه ساعتی دخترشون ختنه میشه، چه روزی میشه، کی قراره بشه، ولی باید بشه. این
هرچند به گفته یه زنی که خود ختنه شده بود، مادر همسرش نمیدانست که ختنه چه تأثیری بر جسم و روح روان زنان میگذارد، اما به نظر میرسد تنها سنت‌های هدفمند میتوانند خود را حفظ کنند. به گفته محققان یکی از دلایل سنتی ختنه زنان حفظ پاکی دختران است. پروین ذبیحی:
تو کشورهایی که خیلی رواج داره مثل مصر و عراق و خیلی جاهای دیگه واقعا تابوه این مسئله برای ازدواج. فکر میکنن دختر ختنه نشده همون زبون مثلا معروف دنبال شیطنت های جنسی میره، دوست پسر میگیره، نمیدونم فلان میشه، اخلاقش خراب میشه و فکر میکنن اگر دختر رو ختنه بکنن دیگه احساسات نسبت به جنس مخالف توش باقی نمیمونه و میشه پای میمونه، در نتیجه خب هر چقدر پاکتر باشه زودتر و شوهر بهتر گیرش میاد. تو منطقه ما یکی از دلایلشون همین مثلا پاکه دختر رو برای چی میخوان، مثلا غیر از اینکه این دختر اونقدر باید پاک باشه که مطلوب بشه.
اما دخترانی هم هستند که ختنه نمی شوند. دخترانی که خانواده های آنها علی‌رغم زندگی در این مناطق به این درک رسیدند که ختنه دخترانشان جز آسیب عمیق جسمی و روحی هیچ بازدهی برای زندگی آینده آنان ندارد. پروین ذبیحی:
در کنده که میگن و میان دیگه نه خودشون حاضر به اون کار میشن، خیلی کم، نه اجازه میدن بچه هاشون اون عمل در موردشون انجام بشه. پس اینجا میبینیم که درست برخلاف خیلی از کشورهای آفریقایی آگاهی اینجا آگاهی کم کم داره غالب میشه بر افسانه. قرآنه و سنت و نمیدونم باورهای عقب افتاده. اونایی که ختمه نشدن اونجایی که باید بشن میشن، حتما میشن. این جهان که نمیشن مال اینه که فرهنگ بالا رفت، هوشیاری مردم بالا رفت.
محققان مردودی که بر روی مقوله ختنه زنان در کردستان ایران کار کردند، معتقدند که یکی از عوامل بالا بودن طلاق در کردستان ختنه دختران است. از بین رفتن و یا کاهش تمایل جنسی زنان عمده ترین دلایل خشونت علیه آنها و بالا بودن آمار طلاق در این منطقه است. پروین ذبیحی:
من خانم، من با چندین خانواده مصاحبه کردم. دو دسته بودن اون خانواده ها. یکی اونها بودن که از لحاظ آگاهی و معرفت واقعا بالا رفته بودن و شوهر پای زنی خوشتون میخواد که سایی مختل برستش اومده و زندگی خیلی خوب و موفقی هم داشتم و مرده میگفت خیلی هم وضعش خوب. میگفت من خواستم تمام ثروت دارایی ما بدم زنم از ارتباط با من رنج نبره. این یه دسته. یه دسته هم که خب اصلا هیچ آگاهی و اطلاعاتی راجع به مضرات این قضیه ندارن، چرا روز روابطشون تاثیر سر میذاره، گاهی به کتک کاری کشیده میشه، گاهی هم به چون نمیدونن قضیه که به طلاق هم کشیده میشه. ما با یه مادر بزرگ، مادر و یه نوه که 70 ستاشون از به نسل ختم شده بودن. بعد مادر بزرگه گفت که من 70 سنمه، شوهرم 90 سالشه، 50 سال ازدواج کردیم، هنوزم منو کتک میزنه و خشم. این از هم روز اول ازدواج از ارتباط با همسرش درگیر بوده، ارتباط جنسی، و تمام اون 50 سالی که کتک میخورده سر همین قضیه بود. 1000 تا پرونده اختلاف که تو دادگاه بوده، 700 تاش مربوط به خانواده ها بوده و از این 700 تا هر 700 تا جناح ختم شده بودن.
رویا در یکی از دانشگاه های کشور در حال طی کردن مدارج بالای تحصیلی است، اما او خاطراتی را در ذهن خود دارد که با کمتر فردی میتواند در میان بگذارد. او با این امید که شنیدن خاطرات او بتواند تأثیری بر فرهنگ موجود در بخشی از جامعه بگذارد، حاضر شد تا از خودش، کودکیش و تجربیاتش بگوید. این بار هم سوال اصلی من این بود: آیا از عمل ختنش چیزی به خاطر دارد؟
من حدود 3-4 سالم بود یا یکم بیشتر کمتر بودم. تو حیاط داشتم بازی میکردم. منو صدا کردن، گفتن که مثلا بیا کارت داریم. یه پیرزن اومده بود خونمون. دیگه منو بردن توی اتاق و اونجا دیگه، چون که هیچی به من نگفته بودم، من شوکه شده بودم. من شلوارمو درآوردن و منو روی صندلی چهارپایی نشوندن، بعد پامو باز کرد. من مثلا جیغ می‌زدم چون ترسیده بودم، یکی دستش بود، من ترسیده بودم و هیچ وقت، چون که من خیلی سنم زیاد بود، ولی هیچ وقت اون صحنه یادم نمیره که تیغ در بود، پای منو باز کرد و در عرض یعنی یک چشم بردن، یعنی اصلا نفهمیدم که چی شد، کار خودشو کرد و حدود چند دقیقه من سوزش داشتم. بعدش که حدود 10 دقیقه گذشت، من استرس گرفته بودم و داشتم برم دستشویی. به مادرم گفتم که مامان من الان میتونم برم دستشویی. گفت نه، یه خودت دیگه صبر کن. و مامانم که خیلی حالش خودش از من بدتر بود اون موقع، معلوم بود.
زمانی که اون خانم داشت اون کار رو انجام میداد مامانت کجا بود؟
من نمیدونم، اون لحظه دچار یه استرس شدید شده بودم، ترسیده بودم، اصلا هیچ جا نمیدیدم، نمیدونم دقیقا اون موقع کجا بود، ولی دقیقا اینه یه حالت قصاب مانند قصابی بود دیگه، که دستش بود منو محکم نگه داشته بود که تکون نخورم و کارشو در خیلی استادانه و در چند دقیقه انجام داد.
اولین بار که متوجه تفاوت وضعیت خودت با بقیه دخترها شدی؟
راستش من حدود 12-13 سالم بود که دیگه متوجه شدم که فقط اونم که با یکی از دختره همسن و سال خودم، یکم ازم بزرگتر بود، 5-6 سال، منو برده بود همون. گفتم تو چه اینجوری هستی؟ گفت مگه من چه جوری هم؟ گفت منو نگاه کن. بعد گفت که مثلا تو اینجوری شدی، چه اینجوری فرق داری؟
اون میدونستش که چه اتفاقی وجود داره؟
بله اون میدونست، چون که خودش هم کرد بود. و
احساست چی بود وقتی این تفاوت رو دیدی؟
راستش من اون موقع نمیدونستم که این تفاوت چقدر میتونه تو احساسات من یا تو آینده من تاثیر بذاره. برام خیلی مهم نبود، ولی خب یه چیزی که از اینه که من حداقل میدونم که تو ارتباط با جنس مخالفم دچار مشکل شدم. خب من ارتباط داشتم و خیلی دچار مشکلات هم جنسی شدم هم روانی.
چرا یه همچین اتفاقی برات افتاد؟
چون که من خیلی طرف مقابلم دوست داشتم و خیلی دوست داشتم که باهاش باشم، ولی موقعی که یه رابطه پیش اومد، یه رابطه جنسی، اصلا نمیتونستم هیچ کس رو نشون بدم و واقعا سرد بودم و این باعث شد که طرف مقابل من با مشکل روبرو شه و فکر کنه که مشکل از اونه و اینجوری رابطه ما به هم خورد. اصلا دست خودم نبود، نمیتونستم. این سردی که من احساس میکردم کاملا خارج از اراده من بود، یعنی از نظر روانی من طرف مقابلمو واقعا دوست داشتم، یعنی اصلا اینجوری نبود که به خاطر این باشه که من طرفو دوست ندارم که سرد باشم. یعنی صرفا واقعا نمیتونستم که خودم تظاهر کنم این رابطه برام لذت بخشه، چون هیچ لذتی ازش نمی‌بردم با اینکه طرف مقابلم دوست داشت.
برای حل این مشکل به روانشناس مراجعه نکردی؟ روانپزشک، روانشناس؟
نمی‌دونم، فکر نمی‌کنم روانشناس بتونه کمک به من بکنه. آخه خب یک تیکه از بدنت از دست دادی، من فکر نمی‌کنم مثلا کسی بتونه یه راه حل پیش پات بذاره بگه که تو باید این کارو بکنی که مشکلت حل بشه.
ادامه ارتباطت با اون آدم به کجا انجامید؟
تموم شد.
فکر میکنی که این بار اگر با کسی آشنا بشی بهش میگی که چه اتفاقی برای تو افتاده؟
واقعا وحشت دارم از این، و چون که تو جامعه‌ای که ما زندگی میکنیم مسائل جنسی جز مسائل محرمانه است و اصلا جز چیزایی که مطرح نمیشه، خیلی سرکوب میشه. من تصمیم گرفتم که اینجوری نباشم، حداقل واقعیت رو طرف مقابلم بگم که مشکلی پیش نیاد، چون که تو ایران که پایه‌های زندگی خراب میشه به نظر من بیشترش به خاطر مسائل جنسی و مشکلات جنسی که بین زن و شوهر وجود داره.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به صدای دیگر گوش می کنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
هنوز داغ ختنه بر روی بدن بسیاری از دختران محسن و کم سن و سال ساکن غرب و جنوب کشور دیده می شود. بر اساس یک تحقیق میدانی در شهر بوکان، در یک کلاس 40 نفری از میان 38 دانش آموز بومی 36 دختر بچه ختنه شده بودند. در پاوه آمار به دست آمده حاکی از ختنه 100% دختران دانش آموز دارد. اما این همه محدود به جنوب و غرب ایران نیست. سازمان ملل برای اولین بار در سال 1993 ختنه زنان را محکوم کرد. در حال حاضر در کشور آمریکا ختنه زنان جرم محسوب می شود. در کشورهای نروژ و هلند انجام این عمل حتی در خارج از کشور نیز جرم بوده و موجب پیگرد قانونی است. در کشور آلمان سالانه 10,000 تا 20,000 زن و دختر جوان ختنه می شوند. مشابه این آمار در کشورهای انگلیس و فرانسه نیز وجود دارد. این دختران معمولاً توسط پدر و مادرشان به کشورهای خود فرستاده می شوند تا عمل ختنه در آنجا انجام گیرد. در کشور مصر از سال 1998 قانونی تصویب شده است که بر اساس آن ختنه زنان جرم محسوب می شود و قابل مجازات است. در سال 2001 لایحه‌ای ناقص‌سازی جنسی در یمن را ممنوع اعلام کرد، اما مقامات بهداشتی می گویند نمی توانند اجرای آن را تضمین کنند. با این همه در بسیاری از این کشورها این عمل جرم محسوب نشده و قانون در مورد آن سکوت می‌کند. بر اساس گزارش سازمان یونیسف در کشور سیرالئون ختنه زنان به صورت دست جمعی انجام می‌گیرد. بر اساس یک گزارش پزشکی در سال 1997 در اواسط ماه ژانویه در یک روز 600 زن جوان در اثر خونریزی ناشی از ختنه به بیمارستان مراجعه کردند. این فرهنگ در سیرالئون چنان ریشه دوانده است که سال جاری همزمان با روز جهانی مبارزه با ختنه زنان 4 زن روزنامه‌نگاری که در یک برنامه رادیویی به مضرات عمل ختنه پرداخته بودند توسط عده‌ای مهاجم مورد حمله قرار گرفتند. مهاجمان این زنان را برهنه کرده و مجبورشان کردند در خیابان‌های شهر کنما واقع در شرق سیرالئون بدوند. این روزنامه‌نگاران با دخالت پلیس و فعالان حقوق بشر از چنگ مهاجمان نجات یافتند. به گزارش سازمان ملل 94% زنان و دختران 15 تا 49 ساله در سیرالئون ختنه شدند. با تمام تلاش‌های صورت گرفته در مبارزه با ختنه زنان طبق آمار رسمی منتشر شده روزانه 8,000 زن ختنه می‌شوند که در موارد متعددی به مرگ دختران و زنان در اثر خونریزی و عفونت می‌انجامد. پروین ذبیحی تنها راه مبارزه با این شکنجه جسمی و روانی علیه زنان را آگاه سازی و بالا بردن فرهنگ جامعه می داند.
بختانه اولا ایران با تمام کشورهای دیگه فرق می کنه. در واقع چون که تو قانون اساسی نیست، چون که تو حتی اون مسجد حاکم هم نیست تو ایران، از لحاظ قانونی خیلی راحت میشه درخواست شده. منتها میمونه قضیه سنت و عرف و اون چیزی که مردم باش سر کار دارن. من تا اونجایی که برخورد کردم با مردم دیدم میزان پذیرش کردای ایران، اونایی که ما باهاشون سر کار داشتیم، حتی تو قشری ترین جهاتم، تو دور افتاده ترین جهاتم، من فکر میکنم با عراق و با کشورهای افریقایی و با خیلی جاهای دیگه فرق داره. یعنی میزان پذیرششون خیلی بهتر و عالی تره. از چند طریق میشه این کار رو کرد. یکی این که یک نیروی علمی پژوهشی تحقیقی عالی با امکانات عالی و یک تیم تخصص پزشکی روانشناسی و خب اظهار نظر اون علمای سنی مثلا میتونه تاثیر داشته باشه. کل اینا دست به دست هم بدن، اطلاع رسانی و آموزش بدن، به نظر من خیلی زودتر از جاهای دیگر شکن میشه. و متاسفانه کسایی مثل ما که دست این کار زدیم واقعا غیر از یک وبلاگ چیز دیگری نداریم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
بیست و هفتمین جشنواره فجر نیز پایان یافت و 24 بهمن 42 سال مرگ فروغ فرخزاد نیز گذشت. پشت خط تلفن ما اینک خانم الهه استاد یوسف، روزنامه نگار ساکن تهران هستن.
یه جشنواره پرحاشیه‌ای رو داشتیم. لااقل میتونیم بگیم که فیلم درباره الی خودش حاشیه ساز بود و جنجال برانگیز بود. تو فیلم استاد بیضایی که امسال نمایش شده شد، خب خیلی سر صدا به راه انداخت. میشه گفت که یکی از بهترین دوره‌های جشنواره بود. لازم این که خیلی کارگردان خوبی امسال فیلم داشتن و خیلی جشنواره وزینی بود.
و حضور خانم‌ها در این جشنواره و مخصوصاً در مراسم اختتامیه جشنواره چطور بود؟
از این منظر خیلی پر رونق نبود البته. ما فقط یه بازیگر زن برگزیده داشتیم که خانم لیلا حاتمی بودن برای فیلم بی پولی و یه خانم مهتاب کرامتی رو داشتیم که بازیگر مکمل زن بودن برای فیلم بیست. توی عرصه‌های دیگه خیلی اسم زنان رو ما نمی‌بینیم به جز خانم سفیده عبدالوهاب که در کنار آقای بهرام بیضایی برای فیلم وقتی همه خوابی سیمور بلورین تدوین رو دریافت کردن.
و حالا بعد از جشنواره چطور؟
خب شاید یه خبری که جذاب باشه، یک نمایشگاهی که بخشی از مراسم خاکسپاری فروغ فرخزاد در اون به نمایش در میاد در یک گالری به نام گالری راه ابریشم. عکسای آقای یحیی دهقانپور هست که میدونین همزمان با سال مرگ فروغ که همین دو سه روز قبل بوده این عکسا به نمایش گذاشته شده.
خانم استاد یوسف، این اولین باری بود که عکس‌هایی از مراسم تدفین فروغ به نمایش در میومد؟
از آقای دهقانپور این نمایشگاه اولین بار هستش که از عکس‌های فاکسپاری فروغ به نمایش در میاد. عنوان نمایشگاه است آن روز فروغ را در باغچه کاشتند. که می‌دونین اشاره به یکی از شعرهای خود فروغ هم هست، دست‌هایم را در باغچه می‌کارم، سبز خواهم شد، می‌دانم می‌دانم. و این خب یه علامت یه امید دیگه، یعنی اینکه بعد از مرگش امید به یه اتفاقایی داشته.
خانم استاد یوسف، میدونم که توصیف عکس کار بسیار سختیه، اما میتونید از حال و هوای عکس ها برای ما بگید؟ عکس ها چه تصاویری بودن؟ چه چیزی رو نشون میدادن؟
خب میشه گفت که فضای کلی حاکم بر عکس های فضای غمگینیه. به هر حال عکس ها مربوط به مرگ فروغ و خاک سپاریشه. به هر حال عکس هایی که در گورستان گرفته شده، حالا برای چهره هایی هم تو این عکس ها دیده میشن که برای مراسم خاک سپاری اومدن. فضای عکس ها در حال فضای غمگینیه، حالا با اون فضای شاعرانه که ما از فروغ سراغ داریم خیلی ارتباط نداره، ولی خب چرا، شاید در اون غمی که در کنه وجودش هست با اشعار فروغی ارتباطی داشته باشه.
29 برنامه صدای دیگر نیز به پایان رسید. من رویا کریمی شما را تا هفته دیگر به خدای بزرگ می سپارم. پایان باشید.
برنامه صدای دیگر را می شنیدیم از رویا کریمی و با این برنامه به لحظات پایانی مجله نیمه شب می رسیم. اما به یاد داشته باشید که ایمیل، تلفن و اسمس گیر رادیو فردا همگاه در دسترس شماست و می توانید با هر یک از این ابزار ارتباطی با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا هر مسئله‌ای که مورد توجهتون هست اظهار نظر کنید. پیام های شما از این راه به گوش هزاران شنونده رادیو فردا خواهد رسید و شماره تلفن پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-41-13. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم و تکرار کنم که ما در رادیو فردا همگاه آماده شنیدن اظهار نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. با ما تماس بگیرید و روزگارتان خوش. تا چند لحظه دیگر همکارم نیما تمدن گزیده‌ای از خبرها را با آگاهی می‌رساند. روزگارتان خوش.